به دست آوردن. اما اینکه حضرت امیرالاسلام فرمود که زن به کار نبرید، این رو انشالله در جلسه آینده برای شما عزیزان توضیح خواهم داد.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شبتون آرام. ادامه برنامه امشب رو پی میگیریم با کتاب هفته به مدت 24 دقیقه.
کتاب هفته. آغاز میکنیم با نام خدای مهربان، آفریننده باران و بهاران. سلام به روی مثل ماه شما که با لبخند به بهار سلام میکنید. بهار طبیعت و بهار جانها، رمضان المبارک بر شما فرخنده باد. در این برنامه کتاب هفته، کتاب خاطرات سفیر نوشته که نیلوفر شادمهری از انتشارات سوره مهر را ورق می‌زنیم. نیلوفر شادمهری در این کتاب به بیان چالش‌های یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه می‌پردازد.
عدور شود سبب خیر. چرا اون روز عصر اونجوری شد؟ چرا اون دختر اونجوری رفتار میکرد؟ اصلا نمیدونستم. نائل رو میگم. گفته بودم که یه دختر الجزایری مسلمون بود. سنش از همه ما خیلی بیشتر بود. البته از خودش نمیشد پرسید چند سالشه. بعید میدونم بیشتر از 20 یا 25 میگفت. اما دوستش ویدد که اون هم ملیتش بود و شبانه روزشون رو با هم میگذروندن میگفت که 35 سالشه. خانم نایل، همون خانومی که نوشتم خیلی نامناسب لباس میپوشید، مسلمون بود. روزه میگرفت، نماز و اگه وقت داشت میخوند. معتقد بود زیبایی توی فرانسه همون چیزی معنی میشه که فرانسویا معتقدن. اگرچه لنز آبی خریده بود و موهاشو طلایی کرده بود و دو برابر فرانسویا به فرانسه عشق میورزید، خیلی راحت میشد فهمید که فرانسوی نیست، چون اصالت چیزیه که توی هیچ کدوم از رفتارهای التقاطی دیده نمیشه. از یاسمینا، یکی از دخترای مایوتی، شنیده بودم که نائل عقد یه نفر توی الجزایره و قرار وقتی برمیگرده مراسم ازدواج برپا کنن. ناراحت میشدم وقتی جلو یه همه از همسرش بد میگفت و اصرار داشت یا کسی نفهمه متأهله یا بفهمه که هیچ اصراری برای موندن با همسرش نداره. یه هفته ای هم بود که یه دوست پسر مراکشی پیدا کرده بود و اون آقا هم به جمع میز شام نائل اضافه شده بود.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یه روز عصر توی آشپزخونه داشتم فکر می‌کردم چه چیزی میشه برای شام درست کرد که سیب زمینی با مایونز هم نباشه. اما قصد آشپزی هم نداشتم. نائل داشت توی آشپزخونه برای خودش و مهمونه شام درست میکرد. دوست پسرش هم توی آشپزخونه بود. منصور که پسرموی یاسمینا هم بود داشت یه گوشه به سبک مایوتی ها موز حلقه حلقه میکرد. ویدد، عمر، یاسمینا و خیلی های دیگه هم بودن. نائل بزرگ اون جمع و عقل کل محسوب میشد و تقریبا همه ازش اطاعت میکردن. خیلی درشت هیکل بود، لازم و کافی برای ترسیدن. بیانی قوی هم داشت، کافی بود چند تا بی احترامی هم وسط بیاناتش بگنجونه تا ببینید که بهتره باش دهن به دهن نشید. خودش میگفت قبلن توی الجزایر گوینده رادیو بوده. مسلمونا برای هر کاری به خواست خود نائل باش مشورت میکردن و من این رو از غرایب آخر الزمان میدونم. البته وقتی هم کسی ازش کمک میخواست خیلی مهربون بهش کمک میکرد و این صفت خیلی عالیه. امروژا هنوز نیومده بود و من منتظرش بودم. نائل از همون دور پای گاز بلند رو به من گفت نیاز نیست غذا درست کنی، امروز مهمون ما، بیا سر میز ما بشین. خیلی ممنون، خیلی لطف داری، مطمئنن دستپخت شما خیلی خوبه، اما من باید منتظر امروژا باشم، شما بفرمایید شروع کنید. نائل دو طرف لباشو داد پایین. حالا نمیخواد همین الان تمرین کنید ببینید چه شکلی میشه. هممون روزی 10 بار این کارو میکنیم. با حالت تأسف سرشو تکون داد و به عربی یه چیزایی گفت که نفهمیدم. منصور بشقاب موزای حلقه شده رو برده بود پای گاز و داشت دونه دونه توی روغن سرخشون میکرد. امروژا رسید با سینی وسایل آشپزیش. چقدر وقتی اون دختر رو میدیدم خوشحال میشدم، اونقدر که خوشحالی ما دوتا رو همه میفهمیدن. سلام. سلام، کجا بودی بابا؟ خیلی چیزا باید برات تعریف کنم.
درباره چی؟ خودم، خدا، یه دعای تازه که امروز یاد گرفتم. خب بگو. نه اول یه چیزی بخوریم، حرفام زیاده. امروز جار به روی من نشست و شروع کرد به خرد کردن پیاز. هرچی از بوی پیاز سرخ کرده خوشم می اومد، از پوست کندنش بدم می اومد. اشکم در اومد. بهش گفتم ببین هر وقت قسمت گریه دار حرفات تموم شد، قسمت خنده دارش رو تعریف کن. قشقش خندید و گفت آه متاسفم دوست من، خیلی دردناکه. میدونم، اما خودت میبینی که روی هیچ میزی خالی نیست. اون طرف تر یه جای خالی دیدم. امروژو هم دید. سری حرفش رو ادامه داد. اگه باشم نمیرم. میدونی که تحمل دوری از تو رو ندارم. از وسطای حرف امروژو نایل به سمت ما اومد. امروژو ساکت شد. نایل با لحنی کاملا عاقلانه به من گفت مگه تو مسلمون نیستی؟ چرا؟ سبحان الله، تو مسلمونی؟ این همه مسلمون توی این خوابگاه هست و تو یه مسیحی رو برا دوستی ترجیح میدی؟ سبحان الله، من که در عجبم. وای خدا، چرا اون حرفو زد؟ اونم جلوی خود امروژا. یعنی چی؟ این مثلا یه ارشاد دینی بود؟ میخواست جلوی دوست پسرش یه چشمه اسلام شناسی بیاد؟ اصلا گیرم کار من اشتباه. نمیتونست جایی بدون حضور خود امروژا در این باره صحبت کنه؟ خیلی ناراحت شدم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
امروژا هم در حالی که چاقو و پیاز توی دستش بود همچنان به کارش ادامه داد، اما خیلی کنتر از قبل. پیاز فقط بهونه ای شده بود برای اینکه خودشو مشغول نشون بده و وانمود کنه اصلا حرفای ما رو نشنیده. همونقدر بلند که نائل حرفش رو زد جواب دادم دین اسلام میگه بهترین دوست شما کسیه که وقتی با اون هستید به یاد خدا بیفتید. من امروژا رو دوست دارم چون منو یاد خدا میندازه، چون خدا دوستش داره، چون خدا رو دوست داره. و کسی که خدا رو دوست داشته باشه دنبال بهونه نیست تا نافرمانی خدا رو بکنه. نائل جوابی نداد، یعنی چیزی به فرانسه نگفت که من طرفش باشم. قرزد و به عربی یه چیزایی زیر لب گفت. منصور کاملا بی‌اعتنا به وقایعی که اتفاق افتاده بود ظرف پر از موزه سرخ شده شو آورد و به امروژا و من تعارف کرد. امروژا سرش آورد جلو. یه لایه اشک توی چشاش بود. آروم ازم پرسید اینو رو که گفتی واقعا دین اسلام گفته؟ گفتم معلومه، من دروغ نگفتم. خب میدونی در واقع توی دین من چیزی در این باره گفته نشده، اما فکر میکنم درستش همینی باشه که اسلام گفته. برای همینم دوست دارم که ما خیلی با هم دوست باشیم و زیاد با هم صحبت کنیم. و به هم لبخند زد، عمیق‌تر از همیشه. بهش لبخند زدم، مطمئن‌تر از همیشه. یه قطره اشک میتونه در اثر پوست کندن یه پیاز باشه یا یه حس خیلی عمیق درونی. اما چقدر تشخیصشون از هم آسونه. گفتم چقدر این پیازه زیاد چشمو میسوزونه. گفت آره خیلی. و یرزقه من حیث لا یحتسب. سیمن رئیس لابراتوار با یه ایمیل به همه خبر داده بود که اون روز جلسه توی یه رستوران برگزار میشه تا ضمن اینکه اخبار جدید و به اطلاع میرسونه اون اتفاق بزرگ و مهم و استثنایی رو هم جشن بگیریم. کدوم اتفاق؟ همون که من به علت شرکت توی مراسم پرشکوه اعتصاب رانندگان اتوبوس دیر رسیدم و نفهمیدم. پس منم اندازه شما نمیدونم. ساعت 12 قرار بود با استادم و بقیه بریم به آدرسی که سیمون گفته بود. دیدم هنوز 2 ساعت وقت دارم و چند تا کارم دارم که باید از طریق ملیکا منشی لابراتوار انجام بدم. با ملیکا خیلی خیلی دوست شده بودم.
یه دختر داشت به اسم ایزابل. سنش از من یه کمی کمتر بود. به رسم دخترای فرانسوی که تربیت شده مادرای فرانسویان به مامانش محل نمیذاشت و مامانش هم به سبک مامانای فرانسوی هم از اون وضعیت خوشحال نبود و هم فکر میکرد حقی در قبال بچهش نداره که بخواد انتظاری داشته باشه. نتیجه این شده بود که برای من محبتی کاملا مادرانه خرج میکرد. همه کاری برام میکرد. خیلی دلش میخواست باهاش مشورت کنم. به زور به هم خوراکی میداد و میگفت وقتی صبح تا شب جلوی کامپیوتر و کتاب و مقاله ای باید چیزای شیرین بخوری چون برای مغز مفیده. چند بارم به هم گفته بود با ماشین بیام دنبالت ببرمت گردش. منم دوستش داشتم و هر کاری از دستم برمی اومد براش انجام میدادم. توی دفتر ملیکا یه دانشجوی فرانسوی داشت یه برگه رو امضا میکرد. وارد شدم. گل از گل ملیکا شکفت. گفت بیا جلو ایرانی کوچولوی من. تعجب نکنید، فرانسوی ها به همه چی میگن کوچولو. در واقع برای هر چیزی که عزیز یا کوچیک باشه لفظ کوچولو رو استفاده میکنن، حتی اگه بزرگترین فیل دنیا باشه. یه فرمی که باید پرش کنم، مهر و امضای لابراتوار رو هم میخواد، باید بدمش به تو، درسته؟ آره، بشین همینجا تا این آقای جوون بره، خودم برات انجامش میدم. نشستم روی صندلی. آنتونی که سال بالایی منه همراه آقای قوایه وارد شدن. اون آقا مسئول امور آموزشی دپارتمان بود، یه فرانسوی 64 ساله که قدش بلند بود و شکم بزرگی داشت. خیلی غلیظ و با یه لحن جالب فرانسه صحبت میکرد. اونقدر به سلامتیش اهمیت میداد که اطرافیان از کاراش با خنده یاد میکردن. قهوه که فرانسوی ها حداقل روزی یه بار میخورن نمیخورد چون برای قلب مضر بود. شیرینی هفته یکی دو بار. هر بارم اول با ماشین حساب میکرد ببینه گراماژ چربی و قندش چقدره تا از یه حدی بیشتر نشه. ظاهرا میزان نمک غذاش رو هم روی ترازوی آشپزخونه اندازه میگرفت و بعد مصرف میکرد. اگر یکی از اطرافیان سرما میخورد چند روز سعی میکرد طرف و اصلا نبینه و خودش هم یه داروی سرماخوردگی مصرف میکرد تا جلوی هر احتمالی رو برای مریضی بگیره. خیلی کارهای دیگه هم انجام میداد که برعکس بقیه به نظر من اگرچه در اون حد عجیب بود اما مسخره نبود. ملیکا داشت فرم منو میخوند. یه دستش به گردن بند بود و آویزش رو هی این ور اون ور میکرد. آقای قوایه با اشاره به اسم نوشته شده روی یه تیکه ورق گفت ملیکا، از بین پرونده دانشجوهای ارشد پرونده این آقا رو بده. نمیدونم چرا کارای این دانشجو اینقدر گره خورده. اینم جزو بدشانسای روزگاره. ملیکا سرشو بلند کرد و با اشاره به من گفت برای اینکه افسردگی نگیری بهت میگم که عوضش کارای ایرانی کوچولوی لابراتوار اونقدر سریع پیش میره که باور کردنی نیست. حتی برای پیچیده ترین کارا هم یه روز وقتش تلف نشد. اینها، این هم از فرمی که از اکول دکترا براش فرستادن. کاراش تموم شد. به همین سرعت. واقعا این دختر خوش شانسه. آقای قوایه به فرمهای من نگاه کرد و گفت ببینم تو شاید جادوگری بلدی یا اینکه روزا وقتی از در خونه میای بیرون ورد میخونی. خب به منم یاد بده وردتو. خندیدم و گفتم آره خدا رو شکر کارام خیلی سریع و راحت پیش میره. ما ایرانی ها یه مثل داریم که میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند. من فقط هر کدوم از کارام که انجام میشه خیلی خدا رو شکر میکنم. اینم از ورد. آقای قوایه با یه خنده بلند و تمسخرآمیز گفت من که خدایی نمیبینم. ملیکا رو میبینم. اونی که باید ازش تشکر کنی ملیکاست. نه خدا، گفتم یقینا از ملیکا هم برای همه کمکاش ممنونم، اما من پشت کمکای ملیکا اراده خدا رو میبینم. گفت خب یکم این چیزایی رو که میبینی به ما نشون بده، شاید ما هم این خدا رو دیدیم. کی با تو تماس گرفت تا بدونی کجا باید بری مدارک تو تحویل بدی؟ ملیکا. کی خوابگاه تو پیگیری کرد؟ ملیکا. کی اومد دنبال تو روزی که از شهر تو اومده بودی و بعدم به قول خودت اونقدر راحت و بی زحمت همه ی وسائل تو منتقل کردی به خوابگاه؟ ملیکا. ملیکا این کارا رو برای هیچ کس انجام نمیده. این مدت این خدایی که میگی کجا بود؟ گفتم اصلاً از اساس کی ملیکا رو سر راه من قرار داد؟ کی این حس محبت به من رو تو دل ملیکا گذاشت تا به قول شما کارایی که برای هیچ کس انجام نمیده رو برای من انجام بده؟ گفت شانس. گفتم شانس چیه؟ شانس یعنی چی؟ چه کار است توی زندگی؟ قدرتش چقدره؟ محدوده نفوذش تا کجاست؟ گفت و تو میگی که این خداست؟ گفتم من معتقدم همه چی دست خداست و دقیقاً این خدا بوده که همه این کارا رو به واسطه ملیکا انجام داده. هیچ شکی هم تو این مسئله ندارم. اما من معتقدم خدایی وجود نداره. این مزخرفات و آدم ها ساختن برای اینکه از مرگ می ترسن. بابا دهنکجی و خیلی بی‌ادبانه ادامه داد. میخوان فکر کنن بعد از مرگ هنوز زندن و میرن پیش خداشون و از این چرت و پرتا. شما همتون از مرگ می ترسید که این حرفا رو می زنید. با حالت عصبی حرف می زد و هر دو دقیقه یه بار با دهنکجی مثل بچه ها از قول ما معتقدان به خدا جملاتی سر هم می کرد و می گفت. پرسیدم شما چی از مرگ نمی ترسید؟ گفت نه از چی باید بترسم؟ یعنی دوست ندارید همیشه توی این دنیا باشید؟ چرا دوست دارم، برای همینم دارم نهایت لذت رو میبرم. مثل تو هم خودم رو اسیر یه سری باید و نباید نمی کنم. و با این همه علاقه روزی که بمیرید، کی گفته که من میمیرم؟ نمیمیرید؟ یعنی شما ضد مرگید؟ نامیرایید آقای قوایه؟ میتونم باشم. من اهل مطالعه‌ام، ضمن اینکه خودم یه شیمیدانم. آدم‌ها در اثر بیماری یا حوادث می‌میرن. من اگر مراقب سلامتی خودم باشم و جوانب احتیاط رو رعایت کنم، وقتی هیچ علتی برای مرگم نباشه، چطور و چرا باید بمیرم؟ شما فکر می‌کنید چون همه می‌میرن، پس شما هم می‌میرید؟ نه، این ناشی از عادت شماست. چنین حرفایی از یه آدم با اون سن و سال خنده‌دار به نظر می‌رسید.
ادامه این کتاب را در شب‌های پیش رو بشنوید. در این برنامه کتاب خاطرات سفیر نوشته نیلوفر شادمهری از انتشارات سوره مهر را با هم ورق زدیم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شب خوبی رو برای شما آرزومندیم از طرف همه همکارانمون و امیدواریم که تا به الان برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 6. اگر فرصت همراهی دارید باعث خوشحالی ماست.
Oh,